أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطاهرين، ولا سيما بقية الله في الأرضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح. كلام ما در بحث شعائر به یکی دیگر از شعائر رسیده بود که بحث تقیه بود. در بحث تقیه، ما تقیه در لغت، تقیه در اصطلاح، تقیه در قرآن، تقیه در عصر رسول خدا، تقیه در عصر خلفاء اموی و عباسی و عصر ایوبی و عثمانی، آیات تقیه، تقیه در سنت، اقسام تقیه که عرض شد تقیه سه قسمه: تقیه واجب، مندوب و حرام، و آخرین بحث، بحث شبهات تقیه رو بیان کردیم. در جلسه آخر رسیدیم به بیان شواهدی که در منابع اهل سنت وجود دارد و در مواقعی بعض از صحابه به تقیه رو می آوردن. خب اهل سنت هم که هم قائل به عدالت صحابه هستند و هم قائل به حجیت قول و فعل صحابی هستند، لذا این صحابه می بینیم برای حفظ جانشون تقیه می کردن، پس خود سیره صحابه هم تقیه بوده. ما دو موردش رو در آخرین جلسه بیان کردیم. یکی ابن حزم ظاهری از حارث ابن سبید از عبدالله ابن مسعود نقل می کرد که ما من ذی سلطانن یرید و ایو کلفنی کلامن، که اون کلام یدرع و با همزه و دفع میکنه از من یک شلاق و دو شلاق را، الا کنتو متکلمن به. دقت کنید رفقا فضلا، ما من ذی سلطانین، هر کسی که دارای یک قدرتی باشه، اختصاص به کافر هم ندارد، چون اینو ما کارش داریم. بعضی هاشون میگن تقیه در مقابل کافر جا داره و درسته، تقیه در مقابل مسلمان جا نداره. خب تعبیر عبدالله ابن مسعود رو ببینید، میگه ما من ذی سلطان، هر کسی که یه سلطنتی، یه قدرتی، یه مکنتی داشته باشه و منو وادار کنه برای یه کلامی که زمین ساز باشه، اون کلام دافع شلاق و تازیانه باشد، من این کار رو انجام میدم. خب مورد دوم که اشاره کرده بودیم از نقل ابو هریره در کتاب بخاری بود که میگه حفظتو من رسول الله وعائین، دو گنجینه و دو ظرف رو از پیغمبر گرفتم و حفظ کردم. فاما احدهما فبثثته، یکی از این دو گنجینه رو منتشر کردم، و اما الاخر فلو بثثته، گنجینه دوم رو اگر منتشر میکردم حلقومم بریده میشد. خب ببینید منتشر میکرده کجا میخواسته منتشر کنه؟ در بین بگید مسلمون ها. از کی میخواسته بترسه؟ از کفار میخواسته بترسه یا از مسلمون ها میخواسته بترسه؟ طبعا از مسلمون ها. لذا باز هم این تعبیر ابو هریره نشون دهنده تقیه اوست در مقابل مسلمون ها. ابن حجر میگه اون گنجینه و بخشی رو که منتشر نکرده علما حمل کردن بر احادیثی که نام فرمان روایان بدکردار و حالات و زمان اونها رو میخواسته بیان کنه. خب این فرمانداران، فرمانداران کی بودن؟ مسلمانی بودن که ایبایشون در مقام گفتگو و محاوره و تقابل و تعایش بوده، این با فرمانداران کافر که در مقام تعایش نبوده که. بعدم فرمانداران کافر رو که نگران نبودن در موردشون حرف بزنن. لذا جالبیش اینه که میگن ابو هریره اتفاقا بعضیرم گفته اما کنایتن گفته، همین نشون میده که تقیه میکرده اونم در مقابل، در مقابل فرمان روایان مسلمان. مثلا اینجوری گفته، جمله معروف ابو هریره است: اعوذ بالله من رأس السنین معذرت میخوام، من رأس ستین و امارت صبیان، من پناه میبرم به خدا از سر ستین، یعنی از آغاز شست. شست خب یزید لعنت الله علیه به خلافت قاسبانه رسید، امام حسین علیه السلام رو هم که در سال 61 شهید کرد. اعوذ بالله من رأس ستین و امارت صبیان، یزیدی که صبی هست و اون هم چه صبیی، او به امارت، امارت با همزه و فرمان روایی و امیری برسد. اعوذ بالله، پیغمبر اکرم میفرماین من پناه میبرم به خدا. اینو ابو هریره نقل میکنه از پیامبر گرامی اسلام. یزیدم که میدونید، خب این یزید در واقع، حالا ما در مقام بیان یزید و اینها نیستیم، یک کلمه اشاره میکنم، یزید میدونید مادرش میسون بود، میسون با سین، دختر بجدل کلبی، و نوشتن این مادرش که میسون باشه در واقع یزید رو از معاویه حامل نشد بلکه از غلام پدر خودش حامل این یزید شد، در هنگامی که شوهر داشت که معاویه باشد، و کیفیتش هم نقل شده که بماند. بعد یزید رو فرستادن، نه اونجوری که شما فکر میکنید، یزید رو فرستادن به قبیله مادریش، اونجا بزرگ شد، اونجا آموزش دید، و نکته مهمش اینه که اون قبیله اهل شرب خمر و سگبازی و اینها بودن و این از اونها سگبازی و میمونبازی و اینها رو فرا گرفت. به نظرم دیدم مسعودی در مروج الذهب میگه که اینقدر این به سگبازی و میمونبازی علاقه داشت، یه میمونی داشت تو مسابقات اسب دوانی، این میمون رو شرکت میداد، آموزش داده بودن، رو پشت اسب می ایستاد، افسار اسب رو می گرفت، اسب تاخ می زد و در مسابقات شرکت می کرد. در یه مسابقه ای باد تندی وزید، این میمون از روی اسب روی زمین افتاد و مرد. دستور داد 3 روز در مملکت اون روز عزای عمومی اعلام کردن. خب ببینید یه آدم این چنینی، این میخواد خلیفه باشه، لذا پیغمبر اکرم البته در نقل ابو هریره اشاره به این زمان کردن. البته حالا من تردید دارم که این عبارت رو، این عبارت رو پیغمبر اکرم بیان کردن یا یه جوری بیان کردن که ابو هریره با تغییر این گونه بیان کرده. علی ای حال یه نقل تقیه ایست. خب در کدوم اصلا این میترسیده بگه دیگه، ابو هریره میترسیده. خب معاویه که بوده دیگه. ها میخواد
جوان بوده،
خب
چه نبوده نوپا بوده سزیرا منظور 30 سال اومده
بوده. حالا یا سنش خب خورد، سن کم بوده دیگه، سن کم بوده. معمولا رسم این بوده افرادی که به خلافت می رسیدن اینها آدم های جا افتاده بودن، سنی عمری ازشون گذشته بوده و بچه ها که معمولا به امارت نمی رسیدن. البته بنده یه عرضی دارم، عرض بنده اینه که این جمله رو که ابن حجر میگه، خب کی گفته این به اصطلاح ابو هریره؟ تاریخ فوت ابو هریره رو باید دید. البته اگر ابو هریره همزمان با معاویه بوده که بوده، خب اینجا دیگه به اصطلاح بله ابو هریره ظاهرا زمان معاویه بوده، الان تردید کردم یه لحظه، این رو باید هم من هم شما روش کار کنیم. اگر ابو هریره در زمان معاویه بوده، جا برای تقیه از معاویه بوده، چون اسم بچه شو داشته میگفته دیگه، خب باید از معاویه میترسیده. اما اگر ابو هریره قبل از معاویه از دنیا رفته، نه دیگه، بازم معاویه در اون زمان بوده، نه تقیه معنا داره. خب مورد سوم، نسائی در فتح الباری جلد 10 صفحه 434. خب بله بفرمایید.
همون نیازی فرزند نامشهور از روایت
نقل تاریخه، افراد مختلف نقل کردن زندگی نامه یزید رو که تحقیق کردن، این رو در تاریخ نقل کردن. من موارد متعدد دیدم، ولی الان یه مورد خاص با صفحه خاص یادم نیست، اما اینو نقل کردن. خب مورد سوم، نسائی در سنن هست. نسائی متوفای 303 هست. در کتاب المناسک باب التلبیه جلد 5 صفحه 253 از سعید ابن جبیر نقل میکنه نسائی که میگه کنتم مع ابن عباس به عرفات، من و ابن عباس در عرفه بودیم. فقال مالی لا اسمع الناس یلبون، چرا صدای تلبیه مردم رو نمیشنوم؟ قلتو یخافون من معاویه. شاهد عرضم اینه که خب این اشخاص مسلمون ها از کی میترسن؟ از معاویه، لذا تلبیه نمیگن. فخرج ابن عباس من فستاته، از چادر و خیمش، فستات با سین و تای دستدار، از چادر و خیمش اومد بیرون، که در روایت هم داریم بلا تشبیه این مورد، من کان منکم منتظرن لهذا الامر کان کمن هو فی الفستات الذی لامام قائم علیه الصلاة والسلام. من کان منکم منتظرن لهذا الامر، اگر انتظار فرج رو داشته باشد به معنای درستش، این مثل کسی است که در خیمه امام عصر علیه السلام باشه. پرانتز بسته. فخرج ابن عباس من فستاته فقال لبیک اللهم لبیک فانهم ترکوا السنته من بغض علی سلام الله علیه، اینها این سنت رو به خاطر بغض امیر مؤمنان ترک کردن. جمعی از صحابه و تابعین که به حج رفتن ترک تلبیه کردن از ترس معاویه. خب به نظرتون چرا از ترس معاویه و بغض امیر مؤمنان؟ خب نه، معاویه با این کار مخالف بوده، که یعنی تلبیه گفتن چه معنا دارد. او کلن دستور داد حتی اشهد ان محمد رسول الله رو میخواست از اذان حذف کنه، که روایت داره که نقل شده، سنی ها هم نقل کردن، اگر یادم باشه در صحیح مسلم هست نقل معروف که طرف میگه که پدرم از نزد بله چی؟ بله بله، پدرم از نزد معاویه آمد، دیدم خیلی ناراحته، گفتم چرا ناراحتی؟ گفت امشب از معاویه چیزی شنیدم که خیلی منو ناراحت و آشفته کرده. گفت چی شنیدی؟ گفت صدای مؤذن بلند شد و اشهد ان محمد رسول الله علیه و آله السلام، و بعد دیدم معاویه گفت اولی و دومی از دنیا رفتن، اسم اونها هم و مشخصاتشون به تعبیر من یاد و نامشون با خودشون دفن شد، اما این یعنی پیغمبر اکرم از دنیا رفته و هنوز یاد و نامش باقی است و من میخوام یاد و نام او رو هم حذف کنم. مظاهر شر رو در مقام حذفشون بود، لذا حالا ایشان نقل میکنه که تقیه میکرد. من اون دنبالش خیلی برام مهم نیست که لبیک اللهم لبیک چگونه در این جهت سببیت داشته. شاهد عرضم اونه که یخافون من معاویه، پس معلوم میشه یه خوف از معاویه ای بوده و زمین ساز ترک تلبیه شده. نسائیم میدونید، بد نیست یه توضیحی بدم، نسائی متوفای 303 است. کتاب سنن این آقا یکی از 6 کتاب مهم حدیثی اهل سنت هست. نسائی احمد ابن علی ابن شعیب، متولد 214 هجری قمری، در نسا، نسا میگن نزدیک مرو بوده، مرو خراسان قدیم مرو بوده، و الان مرو در کجا واقع شده؟ ترکمنستان. رفتی داره؟ آدرس رو دارید؟ خب انشالله برید و اونجا قل سیرو فی الارض فانظروا کیف کان عاقبت اشخاص کذا و کذا، به عراق، حجاز، شام، مصر سفر کرده در طلب حدیث و در آخر کار در دمشق سکنا گزیده. و این سنن تلخیص از سنن الکبرای اویه، این سننی که الان هست، سنن حاضر. و میدونید نسائی یک کتابی داره به نام خصائص، این کتابش هم جالبه که فضائل آقا امیر مؤمنان و اهل بیت حضرت رو نوشته، و در شام بهش گفتن یک فضیلت برای معاویه بگو. خب شامی ها معاویه ای بودن دیگه، گفتن یک فضیلت برای معاویه بگو. گفت من فضیلتی برای معاویه نمیشناسم، اینقدر با مشت و لگد زدنش از مسجد بیرونش کردم، گفت منو ببرید به مکه، در اونجا فوت کرد. بعضی ها میگن یک فضیلت برای معاویه گفت، اونم گفت پیغمبر اکرم گفتن لا اشبع الله بطنه، خدا شکم معاویه رو هیچ وقت سیر نکنه، لذا میگن معاویه هرچی میخورد سیر نمیشد، اینقدر میخورد دل درد میشد، نفخ میکرد چنین و چنان، ولی هیچ وقت احساس سیری نداشت. خب اینه، یا یک عالم دیگه ایه، دیدم باز یک زمانی در جایی که بهش گفتن، به نظرم همینه یا یکی دیگه است، تردید کردم الان، که میگن بهش گفتن که یک حدیث در فضیلت معاویه بگو، گفت از دلم نمیه، از دلم نمیه، یعنی به فارسی گفت، فارسی قدیم مثلا، که بعد الان تو کتابها وقتی این عبارت این آقا رو به عربی تبدیل میکنن مینویسن لا یجیء من قلبی، لا یجیء من قلبی، از دلم نمیه، یعنی دلم نمیخواد، به دلم نمیچسبه که برای ای بیام فضیلتی نقل کنم، ای کی هست که براش فضیلت نقل کنم. و جالبه بدونید تو صحیح بخاری میدیدم در مورد افراد مختلف میگه باب و فضائل فلانی، باب فضائل کی کی کی، به معاویه که میرسه میگه باب و ذکر معاویه، نمیگه باب فضائل معاویه. یعنی خود بخاری هم وقتی عنوان میداده عنوان داده باب و ذکر معاویه. خب پس مورد سوم نسائی در سنن بود. مورد چهارم راوی از سعید ابن جبیر در مورد زکات سوال کرد. سعید ابن جبیر میگن از یاران و شاگردان و شیعیان آقا امام چهارم علیه السلام بوده و به دست حجاج ثقفی ملعون سعید ابن جبیر شهید شد. این آقا از تابعانه، البته از اصحاب نیست، از تابعینه. ایشان فضل ابن شازان در مورد نقل میکنه در این مورد که در اوائل دوران امام سجاد اصحاب خاص حضرت 5 نفر بودن، سعید ابن جبیر میشه از تابعین و یکی از اصحاب خاص امام سجاد بوده. او 5 نفر کی بودن؟ سعید ابن جبیر، سعید ابن مسیب، محمد ابن جبیر ابن متعم یا متعم، یحیی ابن ام طویل و ابو خالد کابلی. این 5 نفر رو به کتاب قاموس الرجال جلد 5 صفحه 85 که مراجعه کنید این 5 نفر رو نقل کرده. حالا راوی از سعید ابن جبیر در مورد زکات سوال کرد، گفت برو اون رو به والیان امر بپرداز. اینجوری جواب داد. راوی میگه پشت سر سعید رفتم، میگه به تو گفتم زکات رو چکار کنم، گفتی برو به والیان امر بپرداز. خب من میدونم با این اموال چه ها خواهم کرد، اونا که در مسیر درست به کار نمیگیرن، در مسیر غلط به کار میگیرن، چه کار کنم؟ جواب داد گفت زکاتت رو جایی بده که خدا امرت کرده. تو از من در جمع سوال کردی و من نتوانستم حقیقت مطلب رو به تو بگم. کاملا صریح در این که آقای سعید ابن جبیر که از تابعین هست، ایشان در مقام پاسخ به سوال مورد پرداخت زکات تقیه کرده. این تقیه از کی کرده؟ از مسلمان کرده یا از کافر؟ تقیه از ظاهر الاسلام کرده، از مسلمان کرده. که آدرس این هم یکی از جاهایی که نقل کردن واقع التقیه عند المذاهب والفرق الاسلامیه من غیر شیعه الامامیه، واقع تقیه عند المذاهب و فرق اسلامیه غیر شیعه امامیه، نوشته آقای ثامر، ثامر با سای 3 نقطه، ثامر هاشم حبیب العمیدی. یک کتاب که ایشان باز نقل میکنه از کتاب الاموال باب و دفع صدقه الی الامراء صفحه 567. خب کتاب الاموال از 2 نفر داریم، یکی حمید ابن زنجویح متوفای 251، یکی هم قاسم ابن سلام ابو عبید. از کتاب الاموال قاسم ابن سلام آقای ثامر هاشم حبیب العمیدی نقل میکنه. قاسم ابن سلام متولد 154 متوفای 224. این آقا در کتاب الاموال باب و دفع صدقه این مطلب رو از قول بگید سعید ابن جبیر نقل میکنه. این هم یک مورد.
این آورده که فرمودین، خب ما نمیتونیم اعتراض کنیم که در وجه شرعی داشتی که این کارا رو میکردن، فقط میگم این کارا رو میکردن.
عرض کردم پاسخ سوال شما را عرض کردم دیگه، گفتم اینا صحابه و تابعینن، سنی ها هم که میگن صحابه کلهم عدول و بعدم میگن عمل صحابی حجته، لذا پس ما در مقابل اونها داریم حجت اقامه میکنیم که ببینید صحابه و تابعین هم در مقابل مسلمان تقیه میکردن.
فعل امام هم که از نظر ما شیعیان حجت هست، باید فعل احراز کنیم که از چه جهدی کار حضرت انجام
داده، جهدش چه بوده؟ داره میگه من میترسم اخاف و کذا، اینا خودش تقیه نیست؟ این که میگه تو در جمع از من سوال کردی، من نمیتونستم بگم، ولی حالا بهت میگم چنین و چنان کن، اینا که تقیه است دیگه. وجهش تصریح دارن میکنن. ما میخوام دقت نکردید،
پس در شریعت اسلام باید حمام همیشه گرم.
دقت نکردید چه قیاس مع الفارقی است، خیلی قیاستون، این قیاس شما به شأن شما نمیخوره. خدمتتون عرض شه که ما داریم مشروعیت تقیه رو میگیم، میخواییم بگیم مواردی بوده که صحابه و تابعین تقیه میکردن در مقابل مسلمون. اینه که شما سنی ها میگید ما تقیه در مقابل مسلمان اصلا نداریم، اگر هم تقیه مشروع باشد در مقابل کافر است، ما میگیم نه ببینید مواردی که در مقابل مسلمان هم تقیه میکردن. یکی دیگه پاسخش هست. مورد بعدی ابن عثیر هست در اسد الغابه. اسد الغابه در جلد اول، اسد به معنای شیران بیشه، اسد الغابه فی معرفت الصحابه، جلد اول صفحه 308، اسد دیگه، حمزه سین دال، شیران بیشه رو گفتم یادم اومد از یک روایتی که خیلی جالب شنیدید، لابد قضیه سلمان و دشت ارژن رو شنیدید نشنیدید، اینو تو پرانتز براتون میگم، ربطی به بحث تقیه نداره. داره که یه روز امیر مؤمنان، اینو مرحوم محدث نوری در نفس الرحمن فی فضائل سلمان در اونجا نقل میکنه، کتاب زندگی نامه سلمان، میگه یه روز سلمان خدمت امیر مؤمنان نشسته بود، داشتن با هم خورما میل میکردن، آقا سلام الله علیه هر خورمایی که نوش جان میکردن هستش رو میذاشتن جلوی سلمان، سلمان هم هسته های خورمای خودش جمع شد، یه مرتبه در مقابل سلمان یه تعدادی هسته خورما بود، در مقابل امیر مؤمنان نبود. خب ما من مؤمن الا و فیه دعابه، حضرت صادق میگن هیچ مؤمنی نیست الا یکی اهل مزاحه، اهل شوخیه، ولی شوخی سالم. سلمان نمرتبه دید اوه جلوش این مقدار هسته خرماست، گفت آه جوانها با پیر مرده ها لطفا شوخی نکنن، یه هم داشت به شوخی به مزاح اینو میگو. آه فرمودن سلمان من جوانم تو پیر مردی؟ خب بله آقا. حضرت فرمودن جریان دشت ارژن رو یادت میاد؟ تا این جمله رو گفتن سلمان لرزید، اصلا او بر تنش به تعبیر ما راست شد که چطور مگه، دشت ارژن طرف فارس، طرف شیرازه که سلمان هم اهل اونجا بود، اونم مال کی بوده؟ مال زمانی که حضرت امیر هنوز به دنیا نیامده بودن، اون زمانهای ابتدا بوده و اینها او جریان. سلمان گفت چطور مگه؟ آقا فرمودن یادت یه روز رفتی بیابون هیزم بیاری، رفتی دیدی یه برکه آبیه؟ بله آقای من. فرمودن یادت که دیدی هوا گرمه، گفتی برم در این آب مختصری خودم رو خنک کنم؟ بله سیدی و مولای. یادت تا اومدی از آب بیای بیرون، دیدی شیر در رنده ای منتظر توست، بیای از آب بیرون؟ بله آقا جان. یادت گفتی چه کنم، برم بیرون شیر مرو میدرد، نرم بیرون خطر شب بیابان است، هر چه صبر کردی شیر نرفت؟ بله سیدی و مولای. یادت که از نیاکانت شنیده بودی اگر کسی به درندگان دوچار شود بگوید یا فارس الحجاز ادرکنی؟ بله آقا جان. یادت این جمله رو که گفتی یه مرتبه سواری ظاهر شد، شیر به سرعت به طرف اون سوار رفت، سر و یال خودش رو به سم اسب اون سوار میسایید، اون سوار پیاده شد و به تو گفت اخرج یا روزبهان ولا تخف. اسم اصلی سلمان روزبهان بوده. بله آقای من، یادم همه این آرو. یادت آمدی و به شیر امر کرد در خدمت تو باشد، بعد از اون تو این هیزمها رو روی پشت شیر میگذاشتی و می آوردی و می فروختی. بله آقا جان. سلمان بگو ببینم اون سوار که بود؟ عرض کرد آقا شما بفرمایید. فرمود اون سوار من بودم، علی ابن ابی طالب علیه الصلاه و السلام. سلمان گفت که آقا من به نشانه تقدیر و تشکر یک هدیه به اون سوار دادم. آقا فرمودن بله، خوشه گلی از اطراف اون برکه چیدی و به اون سوار دادی، دست بردن تو آستین مبارک و اون خوشه گل رو تر و تازه از نو به سلمان تحویل دادن. این هم بیشه ای که من معمولا یادم میاد. و جالبه بعض از سنی ها هم مثل قشیری، اسمشو یادم رفته، دیدم بعض از سنی ها هم این جریان سلمان و دشت ارجن رو نقل کردن. پرانتز بسته، عجب، ابن عثیر در اسد الغابه جلد اول صفحه 308 حدیث قدیر رو نقل میکنه به روایت عبدالله ابن شهاب زهری یا زهری، متوفای 124 قمری. بعد از اون نقل میکنه، میگه به خدا قسم نزد من فضائلی از علی ابن ابی طالب که اگر اونها رو فاش کنم کشته میشوم. پس اولا در مقابل کی میترسه که فاش کنه؟ در مقابل همین مسلمان ها. ثانیا میگه اگر فاش کنم کشته میشوم، یعنی فاش نکرده. فاش نکرده یعنی چه کار کرده؟ تقیه کرده. مورد ششم رم بگیم یک دقیقه، بعد میرسیم به انشالله بحث بعدی، تقیه در فتاوای سنیان و بحث بعد البعد شیوه های تقیه که چندین شیوه است، اونم میاد انشالله. در حوادث محنت حدوث و قدم قرآن، میدونید یه بحث مهمی ایجاد شد که قرآن حادثه یا قدیمه، که چقدر خونها ریخته شد، چقدر کشته شدن. نوشتن مأمون بسیاری از علما رو وادار میکرد بگن قرآن حادثه و اینها از ترس جانشون اعتراف میکردن، چون یک گروهی در مقابل حدوث قائل به قدم قرآن بودن، مأمون قائل به حدوث بود، میگفت یالا بگید حدوث. حتی قرائنی هست که ابو حنیفه و مالک ابن انس و دیگران هم در مقابل حاکمان زمانه خودشون تقیه می کردن. حوادث مربوط به زمانهای ابو حنیفه و مالک و حوادث مربوط به زمان مأمون کاملا در تاریخ سنی و شیعه نقل شده که خیلی ها رو وادار می کردن بگید قرآن حادثه. اینها اگر اعتراف میکردن که خوب و الا میکشتنشون. اینها اعتراف میکردن در حالی که قائل به چی بودن؟ قدم بودن. اینم میشه تقیه. و به هذا المقدار یکفی، موارد متعدده ها، من چند تاشو عرض کردم، یکفی بحث حول تقیه صحابه و تابعین و مسلمون ها در مقابل مسلمون ها. انشاءالله جلسه بعد تقیه در فتاوای اهل سنت و شیوه های تقیه، که ظاهرا حقیر 7 شیوه برای تقیه پیدا کردم: کتمان، توریه، گشاده رویی و مدارا، صبر، کظم غیظ، معاشرت نیکو و هجرت. حالا ممکنه که شیوه های دیگری هم برای تقیه پیدا بشه، این شیوه ها رو انشالله میگیم. نمونه هاش هم اشاره میکنیم ولله الحمد.